بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 50 صفحه 124 سطر 13 استاد عبایی 23/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. دیروز یه مقداری درباره منطوق غایت صحبت بود، یعنی وقتی یه کلامی با حتی یا با الا ذکر میشه و یه غایتی و آخری برای او ذکر میشه، یه مقداری درباره منطوق صحبت بود، صحبت مفهوم اصلا نبود. امروز صحبت مفهوم میکنه. صحبت منطوق این بود که این که میگیم مثلا کل سمک حتی رأسها، این حد ما بعد حتی آیا داخل در ما قبل هست یا نه؟ مثالی که خیلی بهتر از این اینه امروز میزنیم، میگد که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این ملائکه که نازل میشن و سلام میدن بر امام وقت تا مطلع فجر، یعنی مطلع فجرم جزو نزول ملائکه هست، لااقل همون مطلع فجر، یعنی موقعی که فجر طالعه، یا نه این سلام تا آخر شبه، از اول فجر دیگه سلامی نیست. ایشان امروز میخواهند بگویند تفصیل بود، ولی ما نظرمون آن است که، یعنی دیروز هم گفتند، اگر قرینه بر مطلب باشد فبها، و اما اگر قرینه در مطلب نباشد که غایت داخل در مقیاس یا نیست، ما دلیلی نداریم بر این که غایت داخل مقیاس یا داخل نیست، به هیچ طرفش دلیل نداریم، باید از قرائن کلامیگه استفاده کنیم. این خلاصه بحث دیروز و منطوق. و اما امروز میرسیم به مفهوم. حالا هرچه منطوق غایت باشد، آیا مفهومم دارد یا مفهوم ندارد؟ مثلا ما بعدش ضد اون حکم در ما بعد هست یا نه؟ یعنی حالا بعد از طلوع فجر، حالا اول طلوع فجر کار نداریم، این اختلافی بود، بعد از طلوع فجر دلالت میکند که ملائکه دیگه نازل نمیشن موقع آفتاب و اینا، یا نه دلالت نمیکند بر این مسئله؟ می‌فرماید بر این که اولا اینجا یک فرقی ابتداءً بین حتای عاطفه و حتای جاره باید بذارید. اولی که مورد بحث ماست، اگر الا باشه که خب فرقی نمی‌کنه، و اما اگر حتی باشد مراد حتای عاطفه است نه حتای جاره. حتای عاطفه نه مراد حتای جاره است نه حتای عاطفه، چون حتی عاطفه حتما ما بعدش داخل ما قبل. حالا ما در وقتی متن رو میخونیم بین حتی جاره و عاطفه فرق میذاریم. یکی از فرقهای حتی جاره و عاطفه آن است، اگر حتی عاطفه باشد، اگر قبلش جار و مجروره، حتی حرف جر هم در ما بعد حتی باید داخل بشه. در مغنی اگر مراجعه کنید اینطور فرق میگذاره. مثلا فرض کنید میگه مررتو بالقوم حتی بزیدن، این حتی حتما جاره است. چی؟ حتی حتما عاطفه است این حتی. چرا؟ به جهت اینکه اولا اگر حتی جاره بود به نبود لازم، مررتو بالقوم حتی بزیدن لازم به نبود، باید میگفت حتی زیدن. این یه مسئله، یه فرق. فرق دیگر این است که همونجوری که ایشان بحث میکنن در ما بعد حتی عاطفه، ما بعدش حتما داخل در ما قبله، هیچ بحثی نداره. از خود عطف اینه میفهمونه. معطوف داخل معطوفون علیه، از مفهومم استفاده نمیشه، اصلا از منطوق استفاده میشه، بلکه بعض اوقات استفاده میشه که حق تقدمم دارد. مثلا میگه ما تناس حتی الانبیا، این حتی عاطفه‌ایه و واقعا انبیا جزو ناس هستند و جزو موت هم هستند و به منطوق یعنی میمیرند و به منطوق دلالت میکند بر این که ما بعد جزو ما قبله. این اونی که مورد بحثه حتی عاطفه نیست، در حتی عاطفه ما قبل حتما داخل در ما بعد حتما داخل در ما قبل و مفهومم ندارد، مفهومم ندارد چون داخل در ما قبله. نمیخواد بگه ضد ما قبل برای ما بعد ثابت بشه، نه، این ما قبل برای ما بعد ثابت. ما تناس حتی الانبیا نه تنها مفهوم ندارد که انبیا نمردن، بلکه ثابت میکند که انبیا هم میمیرند. پس بحث ما در حتی عاطفه نیست، بس ما در حتی جاره است. مثل همین حتی مطلع الفجر نازل می شوند ملائکه و روح تا طلوع فجر، این جاره است. ببینیم آیا در موقع سلام علیکم طلوع فجر هم نازل می شوند یا نازل نمی شوند. این البته مورد بحث ما، اما آمدیم در مفهوم. یه مقداری بحث بود در مفهوم و در منطوق. مورد بحث در مفهومم اینجا نیست، مورد بحث منطوقم که دیروز بحث کردیم که ما بعد حتی آیا داخل ما قبله، یعنی غایت داخل در مغیا هست یا داخل در مغیا نیست، باز اینجا نیست. در حتی عاطفه هم در منطوق حتی عاطفه ما بعد جزو ما قبله، هم مفهوم اصلا ندارد. این دو نکته. آمدیم آیا حتی جاره مفهوم دارد یا ندارد. ایشان می‌فرمایند در بعضی موارد مسلم مفهوم دارد و اون جایی است که ما بعد ضد ما قبل باشه. اگر ما بعد ضد ما قبل باشه و جزء ما قبل نباشه و ضد او باشه، حتما مفهوم داره، مسلمه. مثل همین مثال، کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام. در اینجا موقعی که وقتی فهمیدی حرامه، مفهومش خیلی صریح است که دیگه حلال نیست و نمیتونی او را بخوری. و اما در غیر این مواردی که مسلم مفهوم دارد، نظر شما چیه؟ ایشان می فرماید نظر همانیست که در مفهوم شرط و مفهوم وصف گفتیم. در مفهوم شرط و مفهوم وصف گفتیم اگر این قید یعنی شرط و وصف، و اینجا میگیم غایت، غایت حکم باشه، مفهوم دارد، یعنی حکم را کوچیک میکند. ولی اگر قایت موضوع باشد، یعنی میخواد موضوع رو کوچیک کند، محمول رو میخواد کوچیک کند، اینجا مفهوم ندارد. یعنی در غیر مورد موضوع و اون محمول، همون جوری که گفتیم اثباتش نفی ما ادا میکند، ممکنه تا اونجا حکم قایت هست، ما بعدش با یه دلیل دیگری ثابت بشه. یعنی همون جوری که در مفهوم وصف گفتیم، اگر غایت یا وصف اونجا گفتیم مال موضوع و محمول باشد، مال تهدید موضوع یا تهدید معموله، کوچیک میکنه به شرحی که دیروز گفتیم. اما اگر این غایت و آخر حد میخواد آخر حد حکم را بیان کند، یعنی حکم را میخواهد دایرش رو کوچیک کند، در اینجا میفرمایند مفهوم دارد. حالا در این غایت ها معمولا مال موضوع یا محموله یا حکم، ایشان میگه به نظر من در غایت مال حکمه، دلیلی نمیارد ها، میگه ظاهر این است که غایت ها بیشترن مال حکمه، یعنی مفهوم دارد، غایت مفهوم دارد، اما حالا از کجا معلوم غایت ها مال حکمه؟ دلیلی ذکر نمی کند، این رو احاله بوضوح می کند، میگه مطلب واضحه. و ظاهر انه لا ظهور النفس التغییر بالغایه، ظاهر این است که ظهوری برای تقیید لفظی و مطلبی به غایت ظهوری نیست، فی دخول ها فی المغیا، این که غایت داخل در مغیاست، ولا فی عدمه، و نه این که داخل در مغیا نیست، بل یتبع ذلک الموارد و القرائن الخاصه الحاف بالکلام، بلکه تابع می شود این مطلب، کدام مطلب؟ ذلک اشاره می شود به این مسئله غایت داخل در مغیاز یا داخل نیست، به مسئله اصل بس، بلکه تابع می شود این مسئله، یعنی غایت داخل در مغیاز یا داخل نیست، موارد و قرائن خاصه که محفوف به کلامه، با اونها تابع می شود. خب دنبال بحث میگه نه، چرا؟ در یک جا حتما غایت داخل در مقیانی است، لا ينبغي الخلاف، در عدم فی عدم دخول الغایه فی ما اذا کانت غایتا للحکم، سزاوار نیست اختلاف کنیم که داخل نیست غایت در مقیا، اون جایی که غایت حکم باشد، مثل مثال کل شیء. و بعد به تعبیر دیگه ای که ایشان میگن ما بعد ضد ما قبل باشه، مثل کل شیء حلال فانه لا معنا لدخول معرفت الحرام فی حکم الحلال، در اینجا مسلم غایت داخل در مغیا نیست، چرا؟ چون غایت حکمه، مفهومم دارد، اینجا همینجا مفهوم داره، غایت حکمه مفهوم داره، در آینده میگیم وقتی غایت حکمه مفهومم داره. پس ضد چه؟ هر شیئی حلال است معنا ندارد دخول معرفت حرام در حکم حلال، هر شیئی حلال است حتی تعلم انه حرام یا تعرف انه حرام، بیم بگیم وقتی فهمیدیم حرامه اونم باز حلاله، معلومه مسلم دو خارج. ثم ان المقصود، بعد میگه حتی دو جور داریم، مقصود من کلمت حتی، این حتیی که الان گفتیم التی یقول کلام انها، همین حتیی که بحث از او هست که حتی برای انتهای غایته، یه حتی الجاره، مراد حتی جاره است دون العاطفه، و این کانت تدخل علی الغایه ایزن، هرچند حتی عاطفه هم غایت رو بیان میکنه گاهی بعضی از موارد، ولی بحث سر حتی عاطفه نیست، چون ما بعد حتی عاطفه حتما داخل ما قبل حتی عاطفه است، لان العاطفه یجب دخول ما بعد فی حکم ما قبل، حتی عاطفه واجب داخل بشه ما بعدش در حکم ما قبلش، لعن هذا هو معنی العطف، اصلا عطف یعنی همین، عطف یعنی توجه دادن، چی رو توجه میدی؟ ما بعد را به ما قبل، پس باید ما بعد در حکم ما قبل باشه، جاء زید و امر، یعنی امر در جزء حکم جاء زید است، در مجیء که در عاطفه ازا قلت، پس زمانی که بگویی ما تناز حتی الانبیا، فا این معنای این ان الانبیا ما تو ایزن، این بدیهیه، هیچ مورد بحثم نداره، بل حتی، بلکه حتی عاطفه، بل حتی العاطفه، بلکه حتی عاطفه تفیدو میفهموند ان الغایه هو الفرد الفائق على سایر الافراد فی القوه، حتی عاطفه میفهموند که ما بعد من از ما قبلم قوی تر است، و نیرومندتر است از افراد مغیر و حتی گاهی می‌فهموند که مابل جلوتر، اتفاقا مابل جلوتر در حکم واقع شده، مثل مات الابا حتی آدم، پدرها مردن حتی آدم، خب آدم قبل از همه پدرها مرده، پس ما بعد حتی حتما داخله و گاهی مقدم هم هست، بلکه حتی عاطفه می فهماند که غایت او فرد فائق بر سایر افراد مقیاس در قوت، یا گاهی می فهماند در ضعف، مثل جا ان الهاج حتی المشات، اونجا هم می فهماند که ضعفشون زیادتر. فکیفه یو تصور، خب می فهموند ما بعد ضعیفتره یا ما بعد قویتره، در حکم قویتره یا در حکم ضعیفتره، خب این رو شاخشه که در حکم شرکت داره، منتها بعض اوقات قویتره بعض اوقات ضعیفتره. فکیفه یو تصور الله یکون المعتوف بها داخلن فل حکم، پس چجور تصور می شد که معتوف به حتی داخل در حکم نباشه؟ نه خیر، مسلم داخله، بل قد یکون هو الاسبق فی الحکم، بلکه گاهی ما بعد حتی در حکم سبقتش بیشتره، اسبقیت دارد، مثل ما تا کل ابن حتی آدم، حتما آدم هم مرده و سبقت هم دارد. پس این بحث ما تا اینجا درباره منطوق بود، ضمناً این بحث حتی که مراد حتی جار اصل، حتی عاطفه، حتی عاطفه یه بحث مفهومی هم ما گفتیم دارد، و اون این که در حتی عاطفه ما بعد مفهوم ندارد اصلا، نه این که حتی جا مات کل آد ابن حتی آدم، هر اب مرد حتی آدم که یعنی ما بعد آدم مفهوم دارد، یعنی آدم نمرده، نه مفهوم ندارد، منطوقش هم ما بعدش حتما داخل در ما قبل. در چی؟ جا ان الحاج ضعف حتی المشاد، یعنی پیاده ها، حاج آمدن حتی پیاده هاشون هم آمدن، این مثال در ضعفه، حتما مشاد آمدن، نمیتونیم بگیم که جا ان الحاج آمدن حاجیات ها پیاده ها، یعنی پیاده ها نیامد، نخیر حتی المشات اونا هم آمدن، منتها اونا چون ضعیفتر هستن ما بعد حتی قرار دادن. خب این منطوق تمام شد. الجهت ثانیه فی مفهوم الغایه، جهت دوم اصل مسئله مفهوم غایته. حالا در اون جایی که حتی جاریه، آیا ما بعد حکم ضد ما قبل رو دارد یا نه؟ و هی موضوع البحث هنا، موضوع بحث در اینجا همین مفهوم غایت. فانه قد اختلفوا، علما اختلاف کردن، فی ان تغییر بالغایه، اگر ما مقید کنیم حکمی را به غایت، مثلا بگیم اتم الصیام الی اللیل، نماز را روزه را تمام کنید تا شب، یا بگیم حتی مطلع الفجر با قطع نظر از عن القرائن الخاصه، کار به قرائن خاصه نداریم، خود غایت هل یدل على انتفاء سنخ الحکم اما وراء الغایه و مل غایه نفسها ایضا اذا لم تكن داخله في المغیر اولا، آیا دلالت میکند این غایت بر انتفاء سنخ حکم از ماورای غایت؟ یعنی وقتی میگیم اتم الصیام الی اللیل، آیا دلالت میکند بر انتفاء سنخ حکم، یعنی سنخ روزه؟ حالا گفتیم چرا سنخ میگیم، حالا می تکرار میکنیم، آیا دلالت میکند که منتفی است حکم روزه اما وراء الغایه، یعنی از شب الی اللیل، دیگه شب روزه ندارد؟ گفتیم سنخ حکم برای این میگد که اگر شخص حکم باشد، شخص حکم یک فرد را میگیرد، همون روزی که مال روزه او شخص حکم صوم مال روزه، اگر بخواد شب هم روزه باشد باید شبیه اون حکمی که در روزه سن خوب بیاد در شب، ولی اونی که در روزه اون شخص صوم در روزه دیگه عین اون نمیاد در شب. هر حکمی شبیهش ممکنه جای دیگه باشه، اما عینش جای دیگه نیست، عینش همون مخصوص خودش. آیا دلالت میکند که منتفی شد روزه از ماوراء غایت، یعنی از شب، شب دیگه روزه نداریم؟ این ماوراء غایت مسلمه. اگر غایت را هم داخل در مغیا ندانستیم، خود غایت هم مورد بحثه، همین بحثی که گفتیم الان. یا من الغایه نفسها ایزن، آیا دلالت میکند برای ما اول شب هم که روزه نداشته باشیم خود غایت را هم دلالت میکند ایزن؟ اذا لم تکن داخلتن در مغیا، اگر گفتیم غایت داخل در مغیا نیست، مفهوم حتی خود غایت را هم میگیرد، یعنی سر شب را هم میگیرد که روزه لازم نیست. یا نه، یعنی نمیفهماند زد اون حکم و نفی اون حکم را برای ما بعد. اگر گفتیم مفهوم دارد غایت، میفهموند زد اون حکم را، حکم منطق را برای ما بعد. اگر گفتیم مفهوم ندارد نمیفهموند، اون وقت بحث غایت داخل در مغیام اینجا داخله. اگر مفهوم داشت گفتیم دو غایت داخل در مغیام نیست، خب مفهوم همون غایت را میگه. اگر داخل در مغیا بود نه، او رو نمیگیره دیگه، ما بعدش میگیره. فنقول، میگیم برای این که ببینیم آیا مفهوم دارد یا نه، این مسئله رو میگیم. ان المدرک فی دلالت الغایه علی المفهوم کل مدرک فی شرط وضع. اون که مدرک در دلالت غایه در مفهومه مثل مدرک در شرط و وصفه، یعنی دلیل. مدرک یعنی دلیل. اگر کسی دلیلی بخواد بیارد برای اینکه غایت مفهوم دارد، دلیلش عین دلیل مفهوم و وصف و شرط، عین اونه. حالا خودش میگه مگه در مفهوم و وصف و شرط چجور بود؟ فاذا کانت قیدا للحکم، پس زمانی که غایت قید حکم باشه، کانت ظاهرتا فی انتفاع الحکم فی ماوراءها، می باشد این غایت ظاهر در انتفاع حکم در ماورایش، یعنی می فهموند که حکم دیگه منتفی شد در ماورای اون غایت، یعنی روزی اگر بود تا شب انتفاع الحکم فی ماورایها، یعنی دیگه در شب روزه نیست. این مال وقتی که این علاوه غایت را به حکم بزنیم. و اما اذا کانت قیدا للموضوع، اما اگر غایت قید موضوع باشد، یعنی میخواد روز را محدود کند، یا قید محمول باشد فقط، و فلا دلالت لها علی المفهوم، اینجا دلالت بر مفهوم نداره. البته موضوع رو کوچک میکنه و میگه حکم مال این موضوع کوچکه، ولی ممکنه یه حکم دیگه بیاد یه موضوع دیگر را هم همونجور که در مفهوم لقب گفتیم بگیرد، مخصوص او نباشد. و اما اذا کانت، مثلا ببینید اگر این که همین سلامون هی حتی مطلع الفجر، اگر گفتیم تنزل الملائکت و روح، این نزول ملائکه و روح نازل می شوند، سلام می آرند حتی مطلع الفجر تا طلوع صبح، این حتی مطلع الفجر اگر قید حکم باشه، یعنی حکم تنزل رو می خواهد چکار کند؟ مقید کند. یعنی این نزول تا طلوع فجر، یعنی چی؟ یعنی بعد از طلوع فجر دیگه نزولی نیست. این مال این که حتی مطلع الفجر تنزل رو میخواد کوچیک کنه، نزول رو میخواد کوچیک کنه، اینجا مفهوم دارد. اما اگر حتی مطلع الفجر کاری به تنزل ندارد، گفتیم اینجوریه، بلکه این حتی مطلع الفجر شب رو میخواد محدود کنه، میگه نزول پیدا میکنند در شب. شب چیه؟ حتی مطلع الفجر. شب تا مطلع الفجر کار به نزول نداره که، نزول تا مطلع الفجر. شب رو میخواد بگه تا مطلع الفجر. خیلی خوب، اینجا اثبات میکند نزول تا طلوع فجره و اثباتش نفی ما ادا نمیکنه. ممکنه یه بحث دیگه هم باشه و یه آیه قرآنی و روایتی بیاد که تا طلوع فجر، شب تا طلوع فجره، بله، اما نزول ملائکه که تا طلوع فجر نیست، هست، ولی یک آیه دیگه میاد ثابت میکنه که نخیر، روزه 21 ماه رمضانم ملائکه نازل میشن. این آیه میگه تا طلوع فجر نازل میشن، یا آیه دیگه هم میگه روز ماه رمضانم نازل میشن. پس اگر گفتیم حتی مطلع الفجر تهدید تنزل است، یعنی دیگه طلوع فجر تنزلی نیست، نزولی نیست. و اما اگر گفتیم کاری به نزول ندارد، شب رو میخواد، لیلة القدر رو میخواد محدود کند، این لیلة القدر تا اول آفتاب نیست، تا مطلع الفجر است. خیلی خوب، تا اینجا این تنزلو ثابت میکند که ملائکه نازل میشوند تا زمانی که طلوع فجر باشه، چون شب تا طلوع فجره. بعد یه روایت یه آیه دیگه میگه اما بعد از طلوع فجر هم یه دسته ملائکه میان، یه دسته دیگه میان. این همین میگه اگه معلوم شد. حالا از کجا معلوم میشد؟ از قرینه‌ای دلالتی اینجور. اگه معلوم شد قید حکم مفهوم مفهوم دارد، اگر معلوم شد قید موضوع مفهوم ندارد، بله همه. اما اگر معلوم نشد، قرینه نبود، این بعدش میگه، اما اگر قرینه‌ای نبود، نفهمیدیم قید حکم یا قید موضوع، ایشان ادعا میکند، دلیلش هم نمیگه، ادعا میکند که ظاهرا قید حکمه نه قید موضوع. بله، عرض کنم که اما آمدیم سر محمول. مثلا میگیم زیدون قائمون، زیدون قائمون الا اینجوری، زیدون قائمون الا الامس، زید ایستاده است تا شب. حالا این که زید ایستاده است تا شب، اینجا امس قید چیه؟ قید زیدن، قید قیامه، یعنی قیام تا شبه. متوجه شدی؟ اینجا قیام که محموله تا شبه. حالا اگر یه حکمی بیایید روی زیدون قائمون الالامز، ولیکن زیدن قائمن الالامز، همین رو به صورت حکم دارد، باید زید ایستاده باشد تا شب. این الالامز قید موضوع نیست مسلم، به جای دیگه زید شب هم هست روز هم هست. پس یا قید محموله، یا قید حکم، یا قید ولیکنه، قید ولیکنه یعنی دستور من تا شبه، این قید حکم. ممکنه قید محمول باشه، باید باشد زید قائم تا شب، شب قید قیامه، اینجا قید چی میشه؟ محمول میشه. پس اگر قید موضوع باشه تهدید موضوع، قید محمول باشه محمول کوچک میکنه، کاری به حکم نداره. اما اگر قید حکم باشه مفهوم داره. حالا از کجا میفهمیم؟ میگه از قرائن. مقول مدرک دلیل دلالت غایت بر مفهوم مثل دلیل در شرط وصفه، فاذا کانت قید حکم، یعنی غایت قید حکم باشه، کان ظاهرتن در انتفاع حکم فی ما وراءها، میفهموند حکم نیست در ما وراء اون غایت. و اما اذا کانت قیدا للموضوع، اما اگر قید موضوع باشه، مثل این که گفتیم حتی مطلع الفجر میخواد موضوع شب رو بیان کنه، اینجوری اگر گفتیم، یا قید محمول فقط باشه، مثل این که ولیکن زیدن قائما وليكن زیدون قائما الى الامس. این الى الامس میخواد قیام رو مثلا بیان بکند، بحث حکم نیست که وليكن رو نمیخواد الى الامس محدود کنه. فلا دلالت لها الى المفهوم، اینجا دلالت بر مفهوم ندارد. همون جور که دیروز گفتیم مفهوم لقبه، مفهوم لقب هم نیست، حجیت ندارد. یعنی لقب مفهوم ندارد، نه اینکه حجیت ندارد. خب و علیه، حالا این حرف شما، فما علم فی تقیید بالغایه، هر جا که دونستیم از تقیید بالغایت ها، انه راجع للحکم، که این غایت مال حکمه، این حکم را محدود میکنه، فلا اشکال فی ظهوری فی المفهوم. این که این غایت حکم رو کوچک میکنه، بحثی نیست در این که مفهوم دارد. مثل چی؟ مثل قوله کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، هر شیء طاهر است تا بفهمید که او نجس است. حالا اینجا ببینید چجوری قید و حکم قید موضوع نیست. این حتی تعلم انه نجس نمیتوند موضوع کدومه در اینجا؟ شیء موضوعه. اصلا معنا ندارد که تعلم انه نجس قید شیء باشه، یعنی شیء هست تا بفهمی که چیه؟ نجسه. شیء چه نجس باشه چه پاک باشه، شیء هست. الان این شیء پاکم باشه شیء، نجسم باشه شیء، پس نمیتوند نجس حتی تعلم انه نجس قید چی باشه؟ قید شیء باشه که موضوعه. پس اینجا مسلم قید موضوع نیست، میموند که قید حکم باشه. پس مسلم قید حکمه، یعنی قید طاهره، هر شیء طاهر است اون طهارت حتی تعلم انه نجس است تا بفهمی نجسه. اینجا واضحه که حتی تعلم انه نجس نمیتوند قید شیء باشد، چون شیء هیچ ربطی به طهارت و نجاست ندارد. قالی شیعه چه نجس باشه چه پاک باشه، ضبط صوت شیعه چه پاک باشه چه نجس، دست من شیعه چه نجس باشه چه پاک، پس قید حکم. و کذا مثال کل شیء حلال حتی تعرف انه و حرام، اونجا هم حتی تعرف انه و حرام قید شیء نمیتونه بشه، چون حرام و حلال شیء رو از شیعیت نمیندازه، شیء شیعه چه حلال باشه چه حرام باشه. و این لم یکون، خب اما بعضی جا معلوم نمیشه. و این لم یعلم ذالک من القرائن، و اگر دانستن نشود این، یعنی این که قید قید شیء یا قید حکم از قرائن نفهمیدیم. آه حتما خود نمیشه، هر شیء حلاله تا بفهمی که او حرامه. وقتی او فهمیدی حرامه، دیگه یه شیء دیگه بیاد که او را حلال کنه. خب اونجا دیگه حتی تعرف انه او حرام نیست، او حلاله. اصطرار اکل میته را که حلال میکنه، اینجا نمیتونیم بگیم کل شیء لکه حلال، اینجا تعرف انه او حرام، شناختی که این میته حرامه، نه در موقع اصرار شناخته که او حلاله، او همون کل شیء لکه حلال به حال خودش باقی. حتی تعرف انه و حرام یعنی چه اصرار و چه غیر اصرار، معلوم شد که الان حرامه دیگه باید ترک بکنی. خب این جایی است که معلوم شد که قید حکم یا قید موضوعه. کل شیء حلال، بله اون معلومه مال مکلف. و لم یعلم ذلک من القرائن، و اگر دانسته نشود، دانسته نشود این چی؟ یعنی این که قید حکم یا موضوع از قرائن معلوم نشود، فلا یبعد القول، بعید نیست قائل بشیم به ظهور الغایه فی رجوعها الی الحکم، این که غایت ها حکم رو میخواد بیان بکنه. حالا این دلیل بعید نیست رو من الان توضیح میدم، یه چیزی به ذهنم میرسه میگم، حالا آخر بحث. بعید نیست که بگیم رجوع میکند غایت ها به حکم و انها غایتون لنسبت الواقعت قبلها، و این که اونها یعنی این غایتها غایت هست نسبتی که قبلش واقع شده، اون نسبت را حدشو بیان میکنه. نسبتی که قبل از غایت آمده نسبت ها چیه؟ همون نسبت ها حکم دیگه. میگه این اینه، نسبتی که بین حکم و موضوع میده. مثلا اینجوری میگه تنزل الملائکه، نسبت میده نزول ملائکه را حتی مثل الفجر. غایت نسبتی است که واقع از قبل از حتی، نسبت تنزل رو میده به شب. میگه نهایت نزول ملائکه در لیلت القدر غایتش که تطلع الفجر، مثل الفجر. پس میفهموند این غایت اون نسبتی است که واقع از قبلش، نسبت نزول ملائکه است. و کونها غایتا لنفس الموضوع، البته ممکنه غایت نفس موضوع باشه، غایت حکم باشه، غایت محمول باشه، ولی این بعیده. و کونها یعنی کون اون غایتی که در کلام آمده، شما بیه بگی غایت خود موضوعه، یعنی شب رو داره بیان میکنه که شب تا طلوع فجره، یا غایت محموله زیدون قائمون الالامس قیام رو میخواد بگه تا فرداست. این هو الذی یحتاج الالبیان والقرینه، این احتیاج به قرینه داره، احتیاج به بیان داره، و اصل در غایت این است که غایتی چی باشه؟ حکم باشه. پس قول به مفهوم غایت هو المرجح عندنا، قائل بشیم که غایت مفهوم داره، ترجیح داره در نزد ما. حالا اونی که ایشان میگد که بعید نیست که از قرائن بعید نیست که قید حکم باشه، اونو به ذهن من یک توضیحی داره. فلا یبعد القول به ظهور الغایه فرجوها الى الهدى. اون توضیح اینه، شما همین تنزل الملائکه، این لحن کلام اینه، اگر غایت موضوع باشه یعنی میخواد شب رو بیان میکنه که شب تا طلوع فجره، ولی این کار شارع نیست، این کار یک نفر است که اهل هیئته. لحن شارع لحن بیان و حکمه. اگر غایت شارع نیامده که بیبا بگه که شب تا کیه، روز تا کیه، شب تا هر وقتی که هست، روز تا هر وقتی که هست، اون مربوط به یک مسئله است، یا مسئله مربوط به علوم طبیعی یا علوم هیئت. اینجا شارع خواسته یا خداوند خواسته مسئله ارتباط عالم علوی با عالم سفلی رو بیان بکنه. پس غایت را به تنزل زدن مناسب تر است با وظیفه شارع تا به موضوع بزنیم. در سایر این هم همینجور روایاتی که میاد برای ما بیان میکنه، غایت موضوع، غایت معمول، غایت حکم، اصلا نهل روایات اینه که اینا غایت و حکمه. چون شارع مقدس اسلام نمیاد بگید قیام تا که زید چجوره که غایت موضوع بیان کنه. موضوع از وظایف شارع نیست، گاهی هم گفته، ولی مثلا غنا رو ممکنه معین کنه، بگه غنا صوت است و صوت معمولی حلال است تا این که به حدی برسه که از حال طبیعی انسان خارج بشه یا مناسب مجالس لحن باشه، لهو لعب باشه. اینجا ممکنه شما بگید قید موضوعه، یعنی غنا رو داره بیان میکنه. ممکنه بگید قید حکمه، یعنی حلال است، ولی لحن روش شارع این که قید حکمه. چون شارع مقدس اسلام کمتر در بیان موضوعات دخالت میکنه، بیشتر شرع مقدس احکام رو بیان میکنه. پس اگر غایتی هم هست، قایت ها بیشتر مال احکامه. این از نظری که به ذهن ما میاد. بعد معنا هست، میگد در کتاب های ادبیات خوندید که هست تو معنا دارد. یکی از معانی هست آن است که در نزد اهل لغت قصر هست، یعنی قصر، قصر موصوف بر صفت، صفت بر موصوف. بگه لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در اینجا فتا و فتوت را که که صفت است مقصور کرد در موصوف، یعنی در علی ابن ابی طالب جوانمردی را منحصر کرد. یا قصر موصوف بر صفت، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی در اینجا موصوف را بر صفت محصور کرد، یعنی حضرت رسول، حضرت محمد رسول است، غیر از رسالت یک چیزی دیگه اضافه ندارد. شما ادعای خدایی درباره او قائل نشوید. پس اینجا حصر موصوف است بر صفت. این میگن مورد بحث ما نیست. بحث ما یک قصری است که به معنای استثناء هم هست و سه معنا دارد، یکی به معنای صفتیت، یکی به معنای استثنای، یکی ادات حصر بعد از نفی. هر کدوم از اینها یه معانی دارن که به ترتیب برای شما بیان میکنم. علقه معنی الحصر، اول معنای حصر رو بفهمیم. حصر برای او دو معناست، یکی قصر است به اصطلاح معروف عند علماء البلاغه، اگر متول یا مختصر خونده اید 8 باب که دارد، یکی از ابواب اون باب قصر است. این قصر که از ابواب علمای بحث های علمای بلاغته یه معانی است، ولی این مورد بحث ما نیست. البته این قصر گاهی سواء کان من نوع قصر صفت علی الموصوف، اما از اون که از قصر صفت بر موصوف باشه، مثل لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی، یعنی صفت تیزی شمشیر نیست مگر در ذوالفقار، و صفت جوانمردی نیست مگر در علی. در اینجا یه نکته ظریفیه که اینجور که من معنا کردم، شما ممکنه بگید این کدوم صفت است که در ذوالفقار؟ سیف که صفت نیست، ذوالفقار هم که صفت نیست. نه، سیف موصوف اتفاقا، ولی در تیزی در شمشیر خابیده، جوانی جوانمردی هم در جوان خابیده. اینجا از سیف نظرش تیزیه، نیست تیزی مگر در تیزی شمشیر مگر در ذوالفقار، و نیست جوانمردی جوانمردان مگر در علی. یا از نوع قصر موصوف است بر صفت، که موصوف را به یک صفتی میخواییم محصور کنیم، مثل و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول. البته پیغمبر خیلی صفت داره، ولی اینجا میخواد بگه که منحصر از صفتش در پیامبری، برای اینکه بعضی ادعای خدایی نکنن درباره پیغمبر و بگن نمیمیرد، تمام که خداوند میت ندارد. نخیر، انک میتون و انهم میتون، انما انت منذرون. پیغمبر خیلی قصه میخواد که چرا نمیتوند عرض کنم که مردم را به راه نجات برسوند. خداوند میگه شما وظیفت ترسوندنه، انذاره، تو منحصر از صفتت در انذار، اما هدایت مربوط به ماست. این معنای اول. ولی معنای دوم قصر، ما یعم القصر و الاستثناء الذی لا یسمى قصرا بالاصطلاح. معنای دوم قصر چیزیست که همین قصر رو شامل میشه، یعنی همین قصری که بالا گفتیم استثناء هم شامل میشه. البته استثناء رو اصطلاحا قصر نمیگن، ولی ما در این معنایی که داریم قصر میگیم شامل همین قصر معنای اول بالاست، موصوف بر صفت، صفت بر موصوف و اینا، و شامل استثناء هم میشه. پس نظر ما عامه، اون استثنایی که به اصطلاح قصد میگن، مثل فشر بو الا قلیلا، اینجا استثناست، ولی ما همینو قصد میگیم، آشامیدند مگر اندکی از اونها. حالا بحث ما سر اینه، این الا آیا مفهوم دارد یا نه، یعنی اون قلیل نیاشامیدند، این میفهموند که اون قلیل نیاشامیدند. آخر مسئله به همین جا برمیگرده که این شربو، این الا که استثنایه یا حصر قصره، مفهوم دارد یا نه، که ما بعد داخل در ما قبل نیست، یعنی ما بعد نیاشامیدم. ول مقصود بهی هنا و هاز المعنستانی، مقصود ما همین معنی دومه، یعنی قصر بگیم که شامل قصر علمای بلغا رو بشد، علمای بلاغت، و شامل استثناء هم بشد. شربو همون قومن، قوم جالوت تالوت. در این آیه درباره قوم عرض کنم که تالوته که در سوره بقره آمده، اونا شربو الا قلیلا. خب اختلاف مفهوم الهست به اختلاف ادواته. مفهوم هست، این مفهوم الهست، این مفهوم هست که یعنی کوتاه کردن و حد معین کردن، مختلف است حالش به اختلاف ادوات هست. کما سترا، کما این که الان میبینی، همین الان توضیح میده. فلذلک کان علینا، چون مختلف است نظر هست به اختلاف ادوات هست، بر ماست که بحث کنیم انها واحدتن واحدتن، بحث کنیم از ادوات هست یکی پس از دیگری. پس میگیم یکی الاست، الا هم هی تعطیل ثلاثه وجود، الا برای سه تا معنا میاد، یکی صفت به معنای غیر، یکی اداد، یکی استثنائیه، یکی هم ادات هست بعد از نفی، ادات هست بعد از نفی. اما الایی که به معنای وصفیه باشه، یعنی غیر، مثلا مثل چی؟ مثل میگیم که لکه علیه عشرتن عشره الا درهمون، اگر درهمن بخوانیم یه معنا دارد، اونجا الای استثنائی است، اگر درهمون بخوانیم یه معنا دارد. میگد برای تو بر ضرر من عشرت دراهم، ده درهم است، الا درهمون اگر بخونیم، همین الای به معنای صفت به معنای غیره، یعنی این ده درهمی که البته میدونی ده درهم ها، ده درهم غیر یک درهمه، خیال نکن یه درهمه، عشرتون که غیر درهمه نه، یعنی ده درهمه، یک درهم نیست، الا درهمان یعنی غیر درهمه. اینجا هیچ مفهوم ندارد، چون معناش اینه، منطقش اینه که شما ده درهم طلب داری از من، منافات نداره بعد از یک جایی دیگه بگه خب یه درهمی دیگه هم میخواستی، اونم حساب دیگر. پس اینجا میگن مفهوم ندارد غیر و درهمین، این مفهوم ندارد. اما همین لکه علیه عشرتون الا درهمن اگر خوندین، میگن مفهوم داره، یعنی ده درهم الا یک درهم که اون یک درهم نیست دیگه به گردن من، یعنی در واقع نه درهم. پس اگر الا درهمون خوندیم میگن مفهوم نداره، اما الا درهمن خوندیم میگن مفهوم داره. اولیش الا به معنای صفت به معنای غیره، دومیش استثنائیه است. اما الای وصفیه فهی تقع و وصفا لما قبلها، الای وصفیه شد مثل الا درهمان وصف ما قبلشه، مثل سایر اوصاف دیگر وقت مثل مفهوم وصف. مفهوم وصف گفتیم حجت نیست، اینم حجت نیست، همون جور که مفهوم وصف رو گفتیم حجت نیست، فهیه تدخل من هذه الجف فی مفهوم الوصف، الا اگر به معنای صفت به معنای غیر شد داخل میشد از این جهت، یعنی از جهت این که مفهوم داره یا نداره داخل مفهوم وصف میشه. فإن قلنا هلاک، اگر گفتیم در مفهوم وصف ان للوصف مفهوم، مفهوما وصف مفهوم داره، فهیه کذلک، این الا به معنای غیر مفهوم داره. ولی اونجا که گفتیم و الا فلا، اونجا اگه گفتیم مفهوم نداره، کمون که مصنفم گفت مفهوم نداره، فلا ای اللهی به معنای غیر مفهوم نداره. و قد رجعنا فی ما سبق ان الوصف لا مفهوم له، ما ترجیح دادیم که وصف مفهوم نداره. وقت مثالش اینه، فاذا قال المقر، مثلا اگر مقر بگه اقرار کننده، مثلا من اقرار کنم بگم فی ذمتی لزید عشرت دراهم الا درهمون، به جعل الا درهمون را وصف، الا درهمن نخونیم وصف بخونیم، معنای وصف یعنی چی؟ اینه، میگه فانه یثبت، ثابت میکنه این در ذمه زید فی ذمتهی تمام العشره، تمام ده درهم هست، الموصوفه به انها لیست به درهمین، ده درهم ها نه یک درهم، ده درهمی که یک درهم نیست ها. و در اینجا میخواد بگم مفهومم نداره، نمیخواد بگه که بیشتر از ده درهم نیست، مگر مفهوم لقب رو کسی قائل بشه، این مفهوم وصف نداره. ولای سه ان یکون استثنائیه، اینجا الا را الا درهمون چون خوندی استثنائیه نیست، لعدم نسب درهم، چون درهم رو نسب ندادید. ولا مفهوم لها هین ازن، چون وصفیه است مفهومم نداره. فلا تدل علی عدم ثبوت شیء آخر فی ذمته این زیدن، مفهوم نداره یعنی چی؟ دلالت نمی کند بر این که ثابت نیست شیء دیگری در ذمه زید. ممکنه این ده درهم رو اینجا اقرار کرده، یه جای دیگه هم یه چیزی دیگه. این الای به معنای وصفیه غیر، بعد بقیهش بمونه. لها یعنی برای مقر، فلا تدل علی شیء آخر کجا لها، ولا مفهوم لها یعنی برای این الای به معنای وصفیه. ما یک سوال میاد در اینجا، سوال اول فرق بین حتای جاره و حتای عاطفه چیست؟ تفاوت بین حتای عاطفه و حتای جاره در موضوع و در حکم چیست؟ در موضوع یعنی بشنسیم اینا رو، حکمش هم معلوم بشه، خب یکیش مفهوم داره یکیش نداره. یک دوم، آیا مفهوم غایت مفهوم دارد یا نه؟ به چه دلیل غایت مفهوم دارد یا ندارد؟ به چه دلیل آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد؟ به چه دلیل؟ یعنی اگه دارد به چه دلیل، ندارد به چه دلیل؟ بعد معنای حصر، معنای حصر دو معنا می کنید حصر رو، ادوات حصر رو بشمارید، ادوات حصر رو بشمارید. الا به چند معنا آمده است، کمی سه معنایی است که